خدا جون، ما همه مسافریم، مسافر رویاهامون. خودت یه کاری کن، همه ی رویاهامون تو همین روزا به حقیقت نزدیک بشه. نمیدونم امروز، فردا، شایدم پس فردا.
رویاهاتو از دست نده، واسه این که اگه رویاهات از دست برن، زندگی عین بیابون برهوتی میشه که برپا توش یخ زده باشه.
من فرشید منافی، اینجا رادیو پس فردا، بهترین های سال 89. این برنامه تقلب. بیانیه شماره 111. هرچند استفاده از اصطلاحاتی چون پیچاندن و دودره کردن به جای تقلب کردن ابتکار جالب و بانمکی بود که در زبان مخفی نسل جدید ایران اتفاق افتاد، اما اعلام می‌داریم بهتر است بانمکی این اصطلاحات همان در حد کلام و زبان بماند و الیوم استفاده عملی از ابزار پیچاننده دیگران در حکم مبارزه با نظم نوین جهانی است. امضا رادیو پس فردا. سلام میکنیم به بچه مثبت معرکه، یعنی کلن برای بچه های مثبت معرکه، اونایی که افتخار میکنن به این که انقدر با تقلب بیگانن که معمولا موقع دیکته نوشتن هم تقلب رو با تای دستدار مینوشتن. دمتون گرم واقعا. یه سلام دیگه به همه رادیو پس فردایی ها، هر جایی که هستین، هر جای این کره خاکی که صدای رادیو پس فردا رو از رادیو فردا میشنوید و عمرن اهل پیچوندن و این حرفا هستید. بابا نه پیچونین ما رو، ما همینجوری ذاتن پیچتونی. سلام نمی کنیم، سلام نمی کنیم به متقلبین بلفطره که از قاتلین بلفطره هم بدترن. اونا که خیلی احساس زرنگی می کنن و اگه تقلب نکنن اصلا احساس کج بودن بهشون دست میده یه جورایی تو زندگی. بیا 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 حال جونو خانوما، اجازه بدین آقای و خانوما، دختر خانوما، آقا پسرا، ببینین ما میدونیم که اصلا شما با این واژه تقلب خیلی بیگانه این دیگه، مثلا شما نمیدونین چیه، هی داریم فکر میکنین تقلب که ما میگیم مثلا چی هست، چیه اصلا. ولی خب حالا واسه چند لحظه هم که شده کوتاه بیاید، بیادیم با هم یه گپ صادقانه بزنیم. ببینین ما که بعید میدونیم کسی باشه که طعم تقلب رو چه به عنوان متقلب به مفهوم فاعلیش و چه به مفهوم مفعولی اون که شاید بشه اسمشو گذاشت مثلا تقلب شونده نچشیده باشه. شما اگه یه دانش آموز درس خون باشین یا بوده باشین، چه یه مدیر مبتکر و فعال باشین یا بوده باشین، یا اگه یه دوست با وفا و واقعی باشین، حتی اگه یه شهروند متمدن آگاه به حقوق خودتون باشین، یا حتی از بر بچه های دانشکده این خانوم باشین، فرق نمی کنه، همیشه در معرض تقلب هستین. در هر صورت ما آدما بین دو تا مفهوم خیر و شر، خوبی بدی، اخلاق ضد اخلاق، ببین این دو تا در حال رفت آمدی، یعنی هی میریم هی میایم، هی میریم هی میایم. اتفاقا اینو میخوام امروز بگم که یکی از پل‌هایی که این دو تا مفهومو، یعنی خوب و بد و خیر و شر رو، نمیدونم سیاهی و سفیدی و اخلاق و ضد اخلاق و اینا رو به هم وصل میکنه، همین تقلبه. چه جوری؟ میگم مثلا گاهی میبینید یه کارمند، مثال کارمند میخوام بزنم، این داره خیلی عادی و نرمال زندگیشو میکنه، میره سر کار، میاد خونه، میخوابه، پا میشه، صبحونه میخوره، میره دوباره سر کار، میشینه پشت میزش با ارباب رجوع، کاراش انجام میده، پرونده ها و اینا، میره بیرون، میاد آروم، بی دغدغه. حالا مثلا هنوز یارانه هم هدفمند نشدن که نگران باشه که یعنی چی میشه و اینا، همینجور داره زندگیشو میکنه. بعد یهو آقای کارمند اون قسمت شر نهفته درون وجودش به یک دلایلی که میتونه به هر دلیلی باشه شروع میکنه به لگد پرانی و میره تو فاز تقلب و دودره و پیچش و پیچوندن و از این حرفا، و به خاطر چند صد هزار ریال یا دلار حالا بیشتر میزنه تو خط چی؟ سندسازی و رشوه و اینا. اینجاست که اون پلی که دربارش حرف زدیم کار خودشو انجام میده. یعنی ببین با یه دودره بازی، یه سندسازی، یه رشوه، یه تقلب، یه هاپولی و یه اینجوری، یعنی از خیر رفت به سمت شر، سفیدی رفت به سمت سیاهی، اینجوریه.
الو سلام آقای فرشی، هزاران کیلومتر اون برتر بلبل زبونه میکنه.
این معلوم بود شاید
اگر
چیه این معلوم.
تو ایران زبون تو از عقل عقل در میاره.
زبون تو از کجات بالاخره؟ از عقلت در میاره، از کجات در میاره. خب این هم دیگه بالاخره حالا ما دیگه پخش میکنیم دیگه، اینا هم اشکال نداره دیگه، بابا حالا بالاخره یه فوشی میدن بعد بیروی میگن دیگه، حالشون خوش میشه این دیگه.
تقلب شناسی پیشرفته، متقلب ها به چه چیزی فکر میکنند؟ اولیش تقلب های مذهبی.
خب میدونیم که بازار تقلبای مذهبی تو جوامع مذهبی خیلی گرمه، به خصوص تو نقل تاریخ مذهبی و نقل قولها در حد تیم ملی تقلب داریم، به طوری که تو همین حوزه‌های علمی خودمون یه درسایی هست که میدونید خیلیاتون طلبه‌ها توش یاد میگیرن احادیث و روایات تقلبی و چطوری باید تشخیص داد از واقعیاش، و تو تاریخ کم نبودن حکومتایی که با جعل نقل قولها و حدیثا همه چیو به نفع خودشون مصادره کردن. یه مورد بامزهش هست، یه عکسه، اونجوری در اون حد نیست که مثلا بگیم حالا حکومتی اومده به نفع خودش چیزی رو مصادره کرده، ولی بامزهشه. یه عکسیه من داشتم میدیدم روی دیوار، یه دیوار نوشته است توی یکی از شهرهای ایران، متن روایت نوشته روی دیوار این بوده: دوست خوب گلیست از گلهای بهشت. بعد یه متقلب خوشذوقی پیدا شده بین کلمه دوست و خوب با قلموی دخترم اضافه کرده، حدیث اینجوری شده: دوست دختر خوب گلیست از گلهای بهشت. حالا شما فکر کن یکی به قول حاج آقا یک مؤمنی بخواد این حدیث رو رهتوشه زندگی خودش بکنه. او این عکس رو میتونید پیدا کنید تو اینترنت، سرچش کنید پیدا بکنید.
تقلب‌های سیاسی.
البته یه شب مفصل درباره تقلب‌های سیاسی و انتخاباتی حرف میزنیم، ولی امشب فقط اینو داشته باشین که دروغ گفتن یه سیاستمدار تقلبه. اینکه یه سیاستمدار رفتارش و گفتارش یه جوری باشه که مردم کشورش جلوی بقیه مردم دنیا خجالت بکشن، بگن هموطن این آقا هستن، این یه تقلبه. یا مثلا وقتی یه سیاستمدار جلوی دوربین یه حرفی بزنه، یه کاری بکنه و پشت دوربین 180 درجه برعکس باشه، تقلبه. اعصاب آدم خورد میکنن ها. بابا این حس محمود میگن دیگه. خب آخه کسی که با تقلب رو کار اومده مگه جور دیگه هم میتونه به کارش ادامه بده؟ آخه نمیتونه دیگه.
تقلب اقتصادی.
شاعر گفته اقتصاد گفتی و کردی کبابم. البته به قول شاعر برنامه، هدفمندم نکن تا میتوانی، نکش ما را نکش با مرگ آنی. خب آخه مثلا وقتی همه چیز گرون بشه بعد رئیس کل بانک مرکزی بیاد بگه تورم کم شده، این چی میتونه باشه جز تقلب؟ میشه لطفا بگی؟ تقلب تو اقتصاد شکلهای مختلف داره، از دادن آمارای دروغ و عجق و وجق به مردم تا پولشویی و انحصار پول در دست گروه‌های خاصی که حالا اول اسمشون سپاه داره، آخر اسمشون پاسداران. بله،
خبرگزانی رسمی رادیو پسفردا تقدیم میکند.
آقای خامنه‌ای گفته که صحنه‌گردانان اصلی فتنه سال 88 به دنبال تسخیر ایران بودند. بعد مثل اینکه آقای خامنه‌ای از وقتی از تسخیر قم برگشته، حالا خیال میکنه ایران هم ارث پدریشون بوده که مردم میخوان اون تسخیر کنن. اما آقا جان همین گافا رو میدی، این همه راه میری تا قم کسی مرجعیت تو تایید نمیکنه دیگه. آقا چی بگم آخه؟ یه دو تا رساله من اول ورق بزن بعد بگم میخوام رساله بنویسم پدر من. بگشی میگی مردم در فتنه سال 88 میخواستن ایرانو تسخیر کنن؟ بلد نیستی دیگه. ببین، زمین متعلق به خدا محسوب میشه، نه ولی فقیه. یعنی مردم وقتی روی زمین زندگی میکنن چیزی رو تسخیر نکردن. اما وقتی شما فکر میکنی که مثلا فکر کنی کل این سرزمین جزو اموال لاینفکته، معلومه که میگی مردم میخوان اونو تسخیرش کنن و ازش بدزدن. در ضمن تا اونجا که ما متوجه شدیم شما مرجع محسوب نمیشی، فقیه هم که هیچی، ولی فقیه هم که کشک. پس با این اوصاف فرقی بین آقای خامنه‌ای و من مثلا نیست الان. پس منم یه نظر فقهی بدم الان. به نظر ما چون آقای خامنه‌ای مملکت و ارث پدرش میدونه، در حالی که پدر ملت رو در آورده تا مملکت صاحب شه، از طرفی داره از بیت المال خرج میکنه، پس خونه زندگیش و کل مملکت براش غصبی محسوب میشه. در نتیجه هر کجای ایران که نماز بخونه نمازش باطله. دیدی کاری نداشت آقای خامنه‌ای؟ همینطوری کتره ای همجوری نظر فقهی دادن. اینم نظر فقهی ما بود درباره نماز خوندن آقای خامنه‌ای. اما آقای احمدی نژاد هم فرمایشاتی فرمودن، گوش کنین لطفاً.
امروز تو دنیا کدوم قدرت هست که بتواند به ملت ایران جسارتی بکند؟ یه زمانی شوروی سابق نصف دنیا دستش بود، آمریکای سابق نصف دنیا دستش بود، اینها با هم شدن، اروپاییان با اونا شدن، بعضی کشورهای منطقه هم با اونا شدن، خواستن علیه ملت ایران اقدام بکنن. حالا که پشم و پیل همشون ریختن.
این چه حرفیه میزنی شما؟ آمریکای سابق ببخشید، حالا شوروی سابق یه چیزی، آمریکای سابق الان کجاست اونجا؟ الان شما تشریف برده بودین نیویورک، کجا بودین؟ یعنی دقیقا میشه بفرمایید کجا تشریف برده بودین؟ بله، من واقعا خیلی تبریک میگم به آقای احمدی نژاد، چون حرف دیپلماتیک حساب شده ای زدن آقای احمدی نژاد. راجب این آمریکای سابق اینا نمیگم، آقای بخش خیلی دیپلماتیکی داشت تو حرفاشون، همون بحث پشم و پیل و اینا، پشم و پیل همه قدرت‌های غربی ریخته. این ببین، این خیلی حساب شده. و حالا همتون به آقای احمدی نژاد بخندین، شما نمیدونین که اون هیچ حرفی رو از روی شکم نمیزنه، حتی حرفاش از توی شکم هم نمیزنه. از روی شکم که نمیزنه، توی شکم هم نمیزنه، از کدوم ور شکم میزنه؟ خیلی بعضیاتون واقعا خیلی بیادب، این فکرای بد میکنین. البته حالا حتما از یه جایی حرف میزنه دیگه، حالا کاری نداریم، همش حرفاش مربوط به یه چیزاییه، مثلا آبو بریزید همون جا که میسوزه و پشم و پیل و این حرفا. آقای احمدی نژاد، من پیشنهاد میکنم یکم سطح حرف زدن تو شما بکش بالا، یعنی آره دیگه بکش بالا، یعنی منظورم اینه که از روی شکم حرف بزنی صد مرتبه بهتر از اینه که مثلا درباره آب نداریم، من درباره چی حرف میزنه؟ درباره یه چیزای حرف میزنه آقای احمدی نژاد، آدم اصلا میمونه چی؟ آقا ما یه چند تا سوال برامون پیش اومده که باید حتما بپرسیم. آقای احمدی نژاد، وقتی شما گفتی دولت‌های غربی آبو بریزن همونجا که میسوزه، شما دیده بودی کجا دارن میریزن؟ یا از کجا میدونستی کجاشون داره میسوزه که آبو اونجاشون نمیریزن یا مثلا یه جای دیگه‌شون میریزن؟ بعد یه سوال دیگه خیلی مهمتره، آقای احمدی نژاد، وقتی میگی پشم و پیل قدرت‌های غربی ریخته، خب از کجا میدونی؟ بخشید مگه شما از کجا دیدی آقا؟ آقا من نمیدونم آقای احمدی نژاد، آقا از کجا شما دیدی؟ کی فهمیدی پشم و پیل کدوم قدرت‌های غربی چجوری ریخته؟ اصلا مگه شما مثلا رفته بودی خزینه؟ مگه شما میگی رفتم سازمان ملل، بعد نه من به اسم سازمان ملل پا میشی با اینا میری خزینه؟ آقا نکن این کارا رو، نکن این کار. بعد آها یه چیز دیگه، بعد در مقابل، یعنی واسه چی باید در مقابل حکومت شما، چون خیلی ناراحت بودیم، واسه چی، این سواله، واسه چی در مقابل حکومت شما پشم و پیل قدرت غربی باید بریزه؟ مگه حکومت شما آقای احمدی نژاد مگه داروی نظافته؟ ها؟ اگه هست ببخشید دیگه، من حواسم نبود. بله همین میخوام میگم، رو آنتنم میگم که الان موزیک واقعا خیلی به فضا خیلی واقعا میخوره، خانم داره میخونه و اینا. خیلی تشکر میکنم از سم تروریست عزیز، مثلا عاشقانه شد الان خیلی ممنونم واقعا،
پارادوکس خوبیه دیگه بقوله.
بله بله، ممنونم از این پارادوکستون، خیلی تشکر میکنم. بله همین خواستم بگم که تشکر. آقا پشم و پیل داریم حرف میزنیم اینجا، شما با آهنگ عاشقانه میری. خدا از دست این سم تروریست. بریم سراغ شرمین خانوم.
آدم از بی پولی چه کارا که نمی کنه. آقای رئیس میخواد یه رمان بنویسه، ما باید تو اینترنت دنبال نوشته های مشابه بگردیم برای کپ زدن. گفته اگه رمانش جایزه ببره به ما 110 ساعت پاداش میده. فقط این موضوع رمانش یه جوریه که نمیشه راحت به زبونای دیگه ترجمهش کرد. آخه بهترین راه تقلب رمانی به نظر من اینه که نوشته یه خارجیه رو ترجمه کنی به اسم خودت. ولی خب بعد اول بتونی معنیش کنی به همون زبون خارجی.